الان که ما خدمت شما هستیم، هر آن منتظر یک اتفاق باشیم، یک حادثه باشیم، یک حالت فورس ماژور باشیم که بر ما تحمیل بشه و سریع گروه تهیه کنیم، گروه فراهم کنیم. و این خود ناشی از ذات خبره، جنس خبره که حساسیت را در این حوزه میرسونه.
خبرنگار نقش تصویرگر لحظه ها را داره، یعنی ایشون میتونه تو بحران ها و موقعیت های مختلف رویدادهایی که حالا چه خوشایند باشه و چه حوادث و اتفاقاتی که باشن اونا رو به ترسیم بکشه.
از فرودگاه بین‌المللی اخیر
روان و آسان
حرم حضرت عباد
حسین همیشه در دل زایران.
شغلی پر از هیجان و خاطرات زیاد.
امیدوارم روز خبرنگار بهونه‌ای باشه که ما وظیفمون به اون یادآوری بشه و همکاران پرتلاش‌تر از قبل وظیفه ذاتی خودشون که همون اطلاع رسانی با سرعت و دقت و شفافیت بیشتره بهش عمل بکنن و در جهت رفع نیازمندی‌های مردم هر کاری که میتونن انجام بدن.
این روز بزرگ رو به تمامی دوستان تبریک عرض میکنم.
مردم انتظار دارن که ما صداشون رو به مسئولین برسونیم. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که این کار رو انجام بدیم. امیدواریم مسئولین هم بشنوند هم حرف ما و هم حرف مردم رو.
همین که در کنار مردم باشیم بهترین هدیه است برای ما روز خبرنگار و بهترین امید رو به ما میده و ببینیم که مشکلاتشون هم حل شده، این دیگه سر چندان میکنه این اتفاق رو.
برای تهیه یک مجموعه خبری، دبیران، سردبیران، خبرنگاران، تصویربرداران، تدوینگران، گویندگان، هماهنگی و پشتیبانی خبر، همه و همه در جهت انعکاس سریع و دقیق اخبار به مردم تلاش می‌کنند. مردم هم که همیشه پیگیر اخبار هستند، از خبرنگاران انتظاراتی دارند.
من از خبرنگارا این انتظار دارم که زبان مردم باشن، یعنی واقعا مشکلات مردم رو به گوش مسئولین بالا برسونن.
صدای به حساب مردم رو به گوش مسئولین میرسوندن و من به شخص خودم راضیم.
من هم به نمایندگی از شبکه رادیویی گفتگو روز خبرنگار را به همه تلاشگران عرصه خبر و رسانه تبریک عرض می‌کنم.
شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید از شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه رو همین الان به صورت زنده از سایت شبکه رادیو گفتگو و همچنین فضای مجازی رادیو گفتگو میتونید ببینید و با 3035 هم میتونید در تماس بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم اگر نصب کنید در صفحه رادیو گفتگو ما رو همین الان میتونید بشنوید. داریم به مناسبت 17 مرداد شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی روز خبرنگار گفتگو میکنیم با جناب آقای بیژن نوباوه. آقای نوباوه، اگر ما در واقع موافق باشید یه مقدار بحث رو داغ‌تر کنم. یکی از نقاط و نکات مقفول بحث مطالبه‌گری است. خبرنگار باید مطالبه‌گر باشه، خبرنگار نباید به هراس. وضعیت ما امروز چگونه است در این حوزه؟
ببینید، یکی از مشکلات اساسی ما این است که ما شبکه‌های خصوصی کم داریم.
درست.
یعنی وقتی میگیم مطالبه‌گر، اگر قراره که یک شبکه مثلا دولتی بخواد از خود دولت بپرسه، یعنی آخر کار من به شما بگم، قطعاً در یک چنبره به اصطلاح مصلحت انگیزی ها مسئله باقی میمونه.
بله.
نه اینکه اونا بخوان نشه، نه، نمیخوان بشه به دلیلی که مصلحت اندیشی میکنن حالا این کار انجام بشه یا نشه. و اینکه ما توقع داشته باشیم یه خبرنگار از صفر تا بی‌نهایتش بره یه مطلبی رو مطالبه بکنه و به نتیجه برسه، شما میبینید این اتفاق در کشور ما کم میفته. حالا این برمیگرده کل این بنگاه‌های به اصطلاح رسانه‌ای که خب ما تفاوت داریم با غربی‌ها تو این زمینه‌ها. خب اونا هم باز نه اینکه خیلی علیه السلام مثلا عمل میکنن، نه،
بله.
اما شکل کارشون به شکلی است که این امکان برای یه خبرنگار وجود داره. یعنی مثلا شما در سیستم ما آقای مافی اصلا این چی تصور ناصحیحه. یعنی فکر کنی خبرنگارتون از صفر تا دیگه الان به اصطلاح جسورترین خبرنگارا رو ما تو صدا و سیما داریم. بچه های که این کار رو دارن میکنن. شما نگاه کنید مثلا برای اینکه بره بگه فلان جا چرا اونجوری بوده، حالا هفته بعد بخواد بره بگه چرا اینجوری نشده، یا اونی مسئول حراستمون اداره پرتش میکنه بیرون. یعنی تو بیا شما رسیدگی بکنی اساسا اینکه این به هدفش نرسید، حالا بعدا هم بیریم که طرف رو بردن دادگاه. ببینید سیستم ما سیستمی نیست که به یک خبرنگار اجازه رشد اونجوری بده. این یه مسئله، یه مسئله که خیلی خیلی مهمه. این هم این انتقاد به خود بنده اوله، بعد به همکارانم. ما خبرنگاری که قلم به دست باشه، تحلیلگر باشه، نویسنده باشه خیلی کم داریم. و واقعا کم داریم. و این که مثلا ما داریم که بحث میکنیم مثلا چرا اینا تو معیشتشون مشکل دارن، بسیاری از اینا اگر قلم به دست داشته باشن، من الان خودم خبرنگاری که به اصطلاح به شکل تحلیلی هم با ما کار کنه، حتی از بیرون مقاله به من بده، بیرون مصاحبهشو بگیره، واسم دو برابر کارمندم به شروع بدم. چرا؟ چون که اون مطلبی که واسه من میاره مطلبش مطلبه.
اما خب بازم آقای نوباوه، متخصصین هم انقدر اون هزینه کم هست که دیگه رغبت ندارن. یعنی خبرنگارها رو جوانترها دارن شکل میدن. حالا من نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی اون ناپختگی گاهی باعث میشه که سوژه هایی که میرن مطالبه گری که میخوان بکنن درست هدف رو نبینن، درست هدف رو نسنجن، و همین باعث بشه که اون طرف هم بی‌اعتماد بشه.
ببین اون چیزایی که به مردم رشوه میکنه های مفید، ببینید الان ما امروز تو مجلس مطلبی مطرح شد، عرضم بوده شما آقای سلیمی نماینده محلات یه حرف خیلی قشنگ بیاره، ما اینا رو میدونی ولی ایشون قشنگ آنالیزش کرده بود.
بله.
گفت از این ارزهایی که میگم به کشور برنگشته حدود 27 میلیارد دلاره.
درسته.
فقط 7 میلیارد دلارش بخش خصوصیه، 20 میلیارد دلارش بخش دولتیه.
بله.
یعنی پتروشیمیا هستن، نمیدونم ذوبان هستش و نمیدونم فولاد هست و اینا. حالا ما اومدیم بگیم الان من به عنوان خبرنگار، من نماینده نتونستم من اسم اون افراد در بیارم، بانک مرکزی اعلام نکرده، شما به عنوان خبرنگار میخواین این مطالبه مردم اینه دیگه.
بله دیگه.
چرا یه دلار مثلا از 18 تومن یهو میپره 20 من شما، واسه چی؟ علت علمی داره.
بله.
میگیم ببینید الان خبرنگار میخواد بره چه کسیش با شما کاری میکنه؟ اصلا سیستم اجازه میده شما بتونی بری رئیس بانک مرکزی سوال بکنی؟
بله.
اجازه میده شما رئیس جمهور سوال بکنی؟ ببینید خود اینها برمیگرده به بخشش، برمیگرده به نوع حاکمیت خود ما، به نوع حکومت ما. ببین دولت مردان ما، من هم میگم به خودم انتقاد کنیم، من هم به عنوان نماینده مجلس شاید اون به اصطلاح چی میگن انعطاف یا تالرانسی که مثلا غربی‌ها بهش میگن که لازم هست، من اون رو ندارم. الان دو نفر دو تا سوال کنن عصبی میشم. ببینید این باورها که به شما گفتم، ببینید بسته بودن سیستمه که اجازه بعد بره چیکار کنه، بعد برن شایعه پردازی کنن.
بله.
این شایعه پراکنی که کردن توش یه مطلبی در بیاد، بعد از مدتی که مثلا به دادگاه میرن این، و من خودم رو خود دولت به خود بنده شکایت کرد، همون اول انتخابات دوم آقای روحانی بود.
بله.
گفت چرا شما گفتی 24 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد میشه؟
بله.
بعد ما رو بردن دادگاه، من به عنوان مدیر مسئول روزنامه از ایران رفتم اونجا، گفتم چیه؟ آقای قاضی که اونجا بود گفت اینو به نوشته شده که این 12 میلیارد دلار بیشتر نبوده، شما گفتین 24 میلیارد. من گفتم آقای قاضی اجازه میدید من تو بخش حقوقی شما یه دخالت بفرمایید؟ گفتم اینی که دولت میپذیری 12 میلیارد دلار قاچاق به طور قاچاق، کالا به طور قاچاق تو کشور، آره این جرم هست؟ نه. گفت بله. گفتم پس اینو بعد دولت الان به این دلیل بگیرین یا نگیرین.
بله.
من میتونم شکایت کنم به دولتم الان عنوان شهروند.
بله.
که شما کالای اجازه دادی 12 میلیارد. ببینید اینو من روزنامه نگار، منم که مثلا سابقه دارم یا نماینده،
شما آقای نوباوه میگید اینو،
کسی میتونه مگه این حرفا رو بزنه؟ دولت بیاد. بعدم آخر سر کیچی ما تبرئه شدیم، اون نماینده آقای رئیس‌جمهور گفت نه، چون که شما زمان انتخاباتی رو گفتی شایعه این بود که شما می‌خواستی رئیس‌جمهور انتخاب نشه.
حالا یه نکته بگم، همین که میفهمید خیلی مهمه. یعنی ما انقدر این دایره رو وسیع کردیم که هیچ کسی، این دایره خط قرمز ها رو انقدر وسیع کردیم که هیچ خبرنگاری، هیچ رسانه‌ای نمیتونه نزدیک بشه. و وقتی ما رسانه های رسمیمون جرأت نزدیک شدن پیدا نکنن به خطوط قرمز و از اونها سوال نپرسن، پرسش نکنن، مطالبه گری نکنن، قرائت رسمی ما از بین میره و حالا قرائت غیر رسمی ما تو شبکه‌های اجتماعی رونق میگیره. بعد میبینیم فلان کانال با این نفر آدم که ممبر داره، عضو داره، اون شروع میکنه افکار عمومی ما رو هدایت کردن. چون پاسخ نمیده.
احسن. ببینید ما معمولا یه شکاف، ببینید اصلا رسانه غربی از کجا وارد میشن؟ فقط از شکاف ها، به قول امروزی ها گپ ها.
من.
از کجا؟ چون اون چیزی که شما نمیگی اون میاد میگه، صد برابر هم دروغ میگه. خط قرمز مردمن، حاکمیت بر اساس مردم شکل میگیره. شما نظرات امام رو نگاه کنید، نظرات حضرت آقا رو نگاه کنید، اصلا واقعا لذت میبریم. من واقعا علمی نگاه میکنم، کیف میکنم.
بله.
علمی ببینید، وقتی ما میگیم فقط منافع ملی خط قرمزه، که من بیام یه جاسوسی رو مثلا بخوام امروز افشا کنم، نه، این خط قرمزه، چون که دشمن سوء استفاده میکنه. اینی که من بپرسم چرا 27 میلیارد دلار 20 میلیاردش که دولتی وارد کشور نشده، این میشه خط قرمز. برای یک نماینده کم قدرتی نداره تو کشور این خطه. آره، کدوم خبرنگار ما بیچاره میتونه جرأت کنه که بره؟ من میخوام این گزارش تهیه کنم. ببینید اینجا که من میگم حاکمیت خودمون دارم میگم، میگه منم بخشی از همین حاکمیتم، ما نگذاشتیم خبرنگاری تو کشور ما روش بکنه و که ازش دیدن بحث واترگیت چی شد. ببینید اونا اومدن گفتن که اینا ساخت و پاک کردن، نیکسون چیکار کرده و چیکار کرده، و مردم وقتی دیدن نیکسون فرار کرد از مسئولیت در رفت و این مردم فهمیدن دو نفر آدمی که اونجور زحمت کشن چقدر به نفعشون. ببینید اگر ما اینجور نگاه کنیم یه خط قرمز وجود نداره.
بله.
همه ما تو این نظامی.
بله.
هر کس که اعتراض میکنه، حتی خیلی عذر میخوام، ناسزا میگه، اب نداره، تو این نظام داره. بله. ناسزا میگه، این زیبایی نظامه. بله. بگذار به من پشت بده،
سه صدر
اصلا. بله. اساسش اینه. من حالا بعدی سر انتخابات بحث میشد، میگم مثلا انتخابات اینجور گفتم ببین این کلمه اولشو بگیر، انتخابات.
من.
یعنی اون قائل به نظام توست، به نظام خودشه، اومده انتخابات، در پروسه انتخابات شرکت کرده، رسمیت هم قائله، حالا میخواد اینجوری رأی بده.
من.
بابا این خودش ارزشه. ما در نظام اطلاع رسانیمون الان میگم شعار زیاده، اصلا این آقای ایکس ایگرگ، من بوده از وزیر پرسیدم میکروفون کشیده از دست من انداخته.
آینو بابا، من یه موقع وقتی میگم قراره با مسئولی گفتگو کنیم، تو ذهنم میچرخه که این واقعا مسئوله؟ یعنی این واژه مسئول متوجه این واژه، معنای این واژه میشه مسئول، یعنی این که در واقع پاسخ ما رو پرسش بده، پرسش ما رو پاسخ بده از اون جایی که نشسته. اما مسئولان امروز ما چطور فکر میکنن؟ فکر میکنن وقتی اینجا نشستن اینها قاهریت دارن، قادرند بر قاطبه مردم، در حالی که اینطور نیست. این اسم رو ما انتخاب کردیم مسئول، که این پاسخگوی توده مردم باشه، این که مردم ولی نعمتان هستن، این از این جهت دیگه. حالا شما برو پیش وزیری، پیش حتی وکلای مجلس، یه سال ازش بپرس، سال دوم، سال سوم ناراحت میشه، قطع میکنه، از کجا زنگ زدی؟ با این گفتگو میکنم، با اون گفتگو نمیکنم. حالا من نمیخوام وارد بشم که خدای نکرده تهدید میکنن، فشار میارن، تماس میگیرن، و وقتی یه مدت این فشارها اتفاق بیفته و خبرنگار هم احساس کنه که کسی حمایتش نمیکنه، اون هم کم کم عقب میکشه، همین دیگه عقب میکشه دیگه، ورود نمیکنه. این قضیه تعویق کنکور در مسئله به این سادگی که یک اختلافی وجود داره، خبرنگارا جرئت نمیکنن تو رسانه رسمی حرف بزنن، حرفشون رو تو توییتر دارن مطرح میکنن. این خیلی بده. برای چی؟ برای اینکه پس فردا فلان نهاد شاکی شده، بیسار نهاد شاکی شده، و یه چیز عجیب، آدمایی که خودشون یه زمان خبرنگار بودن حالا مسئول شدن، خودشون شکایت میکنن.
بله.
یه فاصله بگیریم، برمیگردیم بخش دیدگاه رو با سبحان قالیباف ادامه بدیم. خب آقای قالیباف،
پیروز صحبتایی که سلامت بشید، پیروز صحبتایی که شما و آقای نبوتان داشتن، من با یکی دو تا همکارم صحبت کردم، یک سری دیدگاه ها رو برای من ارسال کردن. اولین دیدگاهی که میخوام بخونم از خانم علی اصغری هست، از رسانه تابناک.
بله.
حضور تابناک، ایشون فرمودن که عدم وجود یک نهاد حمایتی از خبرنگارا که یکی از معضلات اصلی صنفه، که متاسفانه هنوز برطرف نشده و خبرنگارا رو با دغدغه و مشکلات شغلی زیادی روبرو کرده، و گفتن که چرا هنوز این حالا یه سازمانی یا یه دستگاه حمایتی وجود نداره. نکته بعدی که بازشون فرمودن، چرا وزارت ارشاد در جهت ساماندهی وضعیت خبرنگارا اقدامی انجام نمیده. یک دیدگاه دیگه هم بخونم از یکی از همکارامون، ایشون گفتن که بازی نکته ای که شما خودتون الان چند دقیقه پیش فرمودید، از جهت اینکه خبرنگارا شاید یه جورایی دیگه به جهت حالا برخی اقداماتی که صورت میگیره از طرف حالا خدا اینا کرده مسئولان، اون بحث خودسانسوری پیش میاد. و نکته ای که ایشون فرمودن گفتن که خلاصه وجودی یک خبرنگار بی اهمیت دونستن خودش در برابر خیلی عظیمی از نیازها و سوالات مردمه. احساس مسئولیت بدون داشتن هیچ جایگاه، کم لطفی مسئولان برای پاسخگویی به خبرنگار رو در قسمت دیگه مهم نشمردن اهمیت نقش رسانه توسط همین مسئولان آزاردهنده ترین قسمت ماجراست. و حالا این نکاتی بود که دوستان من فرستاده بودن و
خیلی هم ممنونم، متشکرم
آقای ارادت.
آهه نوابه، یکی پیام داده که از شنونده ها که پا رو دم من نگذار، انقدر دم بعضی از این مسئولان بزرگه که هر کی هر جا پا بذاره رو دم اونا.
آره ببینید حالا این مطلبی که آقای قالیباف گفت خیلی هم کم صحبت میکنه، بیشتر صحبت کنه ما رو استفاده
بدیم.
ما در شما ببینید بخشش هم مسئله معیشتی بود که بحث میاد. البته شما بگم ببینید من نمیخوام بگم وزارت ارشاد چون که دولت من مجلسم به من ربطی نداره مثلا جواب، نه من میگم همه ما مسئولیم و میدونم اینقدر. حالا این بحثی که هست من بچه حاکمیت دارم میکنم، این حاکمیت همه رو شامل میشه، یعنی خود ما که تو مجلس هستیم، ما خبرنگاری رو به عنوان شغل سخت جده مشاغل سخت به حساب بودیم، تقبیل شد ده دوازه هست و شاید هم بیشتر. ببینید ما الان قانون داریم، ما همیشه مشکلمون اینه اجرای قانون دچار مشکل در مورد بیمه خبرنگارا. شما چرا این یه عادی ترین کاره؟
اتفاقا در ادامه این یکی از همکارمون گفته بود که آقا ما خیلی وقت بیمه بنده
نه راست میگن بچه‌ها، راست میگن. به خدا من بعضی وقتا خجالت میکشم با بچه ها صحبت میکنم. ما این کارو کردیم. ببین من میخوام به شما بگم اون باوره که در قوانین باید ایجاد بشه، اصلا ما وقتی میگیم رسانه، ما الان نسبت به گذشته خوب خیلی روش کردیم، خیلی قابل قیاس نیستیم، ولی من میخوام بگم هنوز نرسیدیم به جایی که ما بتونیم بگیم ما خبرنگاران ما در باور مردم افراد اندیشمندی هستند که میتوانند به جریان اطلاعات در کشور کمک جدی بکنند. این مهمه. و که این برسه در همون دولت مرد که وزیر ارشاد باشه، بنده که نماینده مجلس باشم، دیگری اون باور ایجاد بشه ممکنه اتفاق زودتر بیفته.
اصلا ما واژه ژورنالیست رو وقتی به کار میبریم یه مقدار تخفیف و تقلیل میدیم، میگیم متنش ژورنالیستیه. خب در حالی که ژورنالیسم اساس سلامت یک جامعه است، هم سلامت جامعه، هم من یه بار یه جایی عرض میکردم که ما اگر خبرنگاران قدرتمندی داشته باشیم، امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات دینی ماست قطعا اتفاق میفته. اما خب همه اینها اون همون بایدهاییه که ما مخاطبش رو نمیدونیم کیه. برگردیم به همون بحث داغمون اگر شما نکته‌ای ندارید.
نه اینکه در مورد دوم کلوفت بعضیا گفت، برمیگره به همین مسئله. درسته دیگه. ببین شما بیا که منافع الان وقتی که این دوزی‌ها این مسائل اختلاس و فلان بیرون اومده، بعد ما می‌فهمیم خود ما هم تعجب می‌کنیم. ببینید خیلی مهمه. این دوم کلوفت باید چنده بشه، باید بریده بشه. این واقعیته. ما داریم میگیم 7 میلیارد دلار رو به یه تعداد دادیم که بعضی از این شرکت‌ها مثلا زمان ثبتشون یک ماه نبوده، چرا نباید دولت به جواب بده؟ من به عنوان خبرنگار دارم سوال میکنم. ببین خب اگر جواب نمیده بس معلومه که مشکلی دیگه. ببین بعد این خبرنگار خب اگه زیاد چیز کنه، خب انقدرم مواسه ما تو سیستم خصوصی ندیم که بگی من انقدر قدرتمندم هستم وابسته به شرکت و یک رسانه خصوصی هستم بعد بتونم خود پای خودم وایسم. همین الان روزنامه ما یه وزیر نفت خوشش نمیاد، ما یک دونه آگهی به ما نمیده. ببین به همین راحتی، یعنی به خودش این اجازه رو میده. شما فکر میکنید همین امروز تذکر نمایندگان میده آقای مافی در مورد اختصاص این یارانه که به مطبوعات میدادن، مثلا کاغذ میدادن، یه کمک‌های اینجوری بود، یا حتی در اختصاص آگهی ها یه بخشی هست در وزارت ارشاد مثلا به سویه، حالا بر اساس تیراژ و قدرت و مسائل مختلف داره که بعدم نیست، بعد میاد تقسیم میکنه. باور بفرمایید بیشترین ظلمی که الان داره میشه به همین روزنامه هاست. حالا این دولت اینجوری نگاه میکنه، اون دولت اونجوری، بعد ما فکر میکنیم حالا مثلا این دولت که میره مثلا دولت اصلاح طلب بود، بعدای دولت مثلا نمیدونم اصولگرا میاد، خب اگه قرار باشه اینم با اون روزنامه این کارو بکنه، ببین جریان رسانه کشور چه آسیبی میبینه. بابا میگن شما هر کار میکنی نون کسی نمواد قطع کنی که بذار زندگی کنه، حالا مثلا تو دوست نداری بهش وقت مصاحبه بدی نده.
بله.
ببین من این میخوان اون باوره.
البته جان رو من یه عرض کوتاه داشتم. نکته که هستی که شما فرمودی گفتین الان تو قانون هم ما داریم و حالا این موضوع مطرح شده که آقا خبرنگاری به عنوان شغل سخت شده، مشاغل سخت است و همه اینا میدن. اون تا اینکه افراد یا حالا مسئول مردم فرق نمی، اینکه بدونن خبرنگاری یک شغل سخت هست با اینکه درکش کنن من فکر کنم خیلی فرق میکنه.
نه حالا یکشم باید به منصه ظهور برسه. منصه ظهور یعنی قانون. ما مثلا ما در صدا و سیما الان سن بازنشستگیمون مثلا 25 ساله. ما خبرنگاری رو صدا و سیما مثلا خوب بهش نگاه میکنن. یا مثلا در ایرنا شاید مثلا همینجوری اونا که دولتیان مجبور به رعایت قانونم هستن این اتفاقی داره میفته. ولی من ببین بالاتر از این میخوام بگم، من میخوام بگم اون باور اون سندیکا، باور اون اتحادیه، باور اون شغل و حرفه به این برسه که کار خبرنگاری فوق. البته اینجور نیست. من در آمریکا جالب اینجاست، یه نفر با هم صحبت که خیلی ابراز دوستی میکرد، میگم سنش تقریبا 75 سال، من وقت 45 سالم بود
بله
تو آمریکا بودم، بعد به من صحبت کرد، من میگم خیلی، من فکر کنم حالا بحث مثلا سیاسی خیلی میخواد نزدیک به ایرانیا، گفت من خبرنگار واشنگتن پست بودم، رفتم در سنا، دو دوره نماینده سنا بودم، الان دوباره برگشتم به واشنگتن پست.
بله.
ببینید من لذت بردم. اینکه الان شما اولش چی گفتی؟ گفتی که به من گفتی که خبرنگاری بهتره یا نماینده مجلس؟ من هزار بار میگم خبرنگاری. چرا؟ البته دوتاش هم مطالبه گریه، ولی اون روح یه چیز دیگه است. شما بی جیر مواجب میدوی لذت میبرین، گاهی که داری دعا میکنی.
همینجا نوبه نگه داریم. یه نکته مهمی وجود داره و اون مصلحت. مصلحت اندیشه امر بسیار مهمیه. ما داریم، در سنتمون داریم، در دینمون داریم. اما امروز هر اتفاقی که میفته و خبرنگاری میخواد بهش نزدیک بشه میگن مصلحت نیست. این مصالح رو کی داره تشخیص
میده؟
آیا مصلحت غیر از منافع ملی چیز دیگری هست؟
هیچی.
و آیا اگر ما بپردازیم به این موضوعات و اگر تنویر افکار عمومی میکنیم، روشن کنیم، آیا مصالح و منافع
آیا مافی؟ من این چیزی شما بگم که شما کسایی یک شاید کمتر بشن یا همون به خاطر همون مصلحت ها نگن.
بله.
ما از رئیس جمهور سوال کردیم تو مجلس.
بله.
نزدیک 200 نفر نمیشن. سوال، نه استیضاح، نه سوال، حقه، عادی هم هست. آقا چرا اینجوری شد؟ شما بی توضیح بده. اشکالی داره؟ بچه شما الان از یک ماه سوال اعلام وصول نشده هنوز.
بله.
ببینید بعدا میگن که بالاخره دارن تنظیم میکنن. همین امروز گفتن این آقای نایب رئیس توضیح کرد که آقا دارین بررسی میکنین، بررسی نداره، یه سواله. آقا این اتفاقات داره میفته، شما به عنوان آخرین بالاترین قوای نیروی اجرایی کشور ببینید چی شده. حتی این توضیح کنیم با خودمون. ببینید این مصلحت که شما کی تعیین میکنه؟
بله.
هیچ که تعیین نمیکنه. اینا من درآوردیه. تصوره.
خب از کجا میاد؟
مصلحت مردم، مردم خیلی خوب میفهمن. امروز اگه ما حالا نگفتیم،
آخه مصلحت خطوط قرمز مردمه آقای نوباوه. ببینید من میگم ما مصلحت رو فقط زمانی باید رعایت کنیم که مردم آسیب ببینن. اما اینا چیکار میکنن؟ مصلحت رو اونجایی میبینن که خودشون آسیب ببینن. مسئول خودش رو مورد آسیب ببینه و تصور کنه. اگر این اتفاق بیفته این همون دوم است. انقدر این مصالح بزرگ میشه، مصالح من درآوردی به زعم شما.
یه کسی نم... که
من یه جمله فقط بگم. یه موقع
یادتون باشه آقای مافیا من بیشتر یه سوال
یه نکته فقط ما جسارت میکنیم از شما در واقع درس
بزنیم.
عرض کنم که این مصالح و این حرف ها آقای نوباوه گاهی این شایبه رو ایجاد میکنه که به دو قطبی های سیاسی و دو قطبی های کاذبی که خیلی زیاد شده در جامعه ما برمیگرده. یعنی تا میگیم سوال از رئیس جمهور برمیگرده به دو قطبی سیاسی، میگه مجلس اصولگراست، رئیس جمهور میخواد اذیت کنه یا ازش سوال بپرسه. حالا اینکه ممکنه بعضی ها به این دو قطبی ها ربط داشته باشه، ولی مسائل اساسی هم ذیل این دو قطبی ها تفسیر میشه و با همون مصالح کنار گذاشته میشه. این رو هم اگر
من به شما بگم، ببینید من اتفاقا میخوام بگم من اینجور فکر نمی کنم، به بسیار جماعتی هم مثلا اینجور فکر نمی کنم. در مجلس نهم، هشتم یا نهم، ما وزیر کشور آقای احمدی نژاد استیضاح کردیم، یادتونه که؟
بله.
ببینید ما با آقای احمدی نژاد به مجلس اومده بودیم، رایحه خوش خدمت، بعد که رفتیم وزیر ایشون رو کسی باورش نمی شد. چرا؟ چون که حق بود. و که ایشون به من یه اعتراض دوستانه کرد، گفتم شما اگر جز این به ما حساب کردی اشتباه بوده. آیا این حرف ما حق یا نه حق؟ حق. ببینید این مسئله مهم، بس نشون میده که ما مصلحتی ندیدیم. مصلحتی بالاتر از عدالت وجود نداره. ببین بچه، حضرت آقای خیلی جمله زیبایی رو فرمودن، گفتن همه اضافه گفتن همه هم مسائل در دنیا اینا میتونه به اصطلاح نسبی باشه، اما عدالت مطلقه. اصلا یک ذره میگه پای دختر یهودی خلخال که بازگن علی گفت بهترین حکومت بده. ببینید این مصلحت اگر اینجور نگاه بشه اتفاقی نمیفته. الان شما مثلا نگاه میکنید بسیار از اینا به خدا آقای مافی اصلا مصلحت نیست. مردم بسیار باهوشن. مگه شما ندیدید تو اتفاقات مختلف چه اتفاق؟ من میخوام بگم تو مجلس این اتفاق افتاده، ما این کارا رو کردیم. خیلی وقتا ما اومدیم حرف زدیم، دفاع کردیم. آقای وزیری که استیضاح شده بود رفته بود، آقای مثلا وزیر فلان جا منو در یک جایی دید، گفت من از بعضی چیز حرفات ناراحتم ولی از این که نماینده شجاعی دارم، تو هم نماینده منم هستی، اومدی مثلا تو متکه خوشحالم، من دوست دارم مجلس شجاع. بابا آدم ها در همه جا همه چی میفهمن، ما درست عمل بد بکنیم، این کدوم مصلحت، از کجا بودن این مصلحتو؟ من دارم اینو به شما باور میکنید که امروز میخواین ناظر انتخاب کنین، رفتن گفتن فلانی رو ناظر بهش رأی ندین چون که این اهل تعامل نیست.
من
بعد من میگن تعامل یعنی چی؟ گفتن یعنی بالاخره گفتگو تعامل. گفتن خب اگر قرار ناظر باشه ناظر یعنی نظارت بکنه که خطاها رو در بیاره. اگر بخوایم با این دیدگاه کنیم رهبران عالی نظام بعد عوض کنیم، اهل تعامل با آمریکا و ظالم نیستن. ببینید که این میشه پرهنگ. بعد شما بعد یه خبرنگاری که حالا با اون وضعیت معیشتی، با اون وضعیت امنیتی در شغلش بخواد ورود به یک مسئله رو بکنه، شما فکر می‌کنید در کشور چند تا پیدا میشه که به عنوان خبرنگار بشینه تو شما تو برنامه زنده این حرفو بزنن؟ نمیزنن. چرا؟ چون که حاشیه امنی نداره، امنیتی براش قائل نیستیم. ما کشورمون بسیار بسیار کشور قویه. من به شما میگم، به ذرس اطلاعات میگم، هر کس که صدای منو میشنوه دوست داره با من بحث کنه در هر زمینه‌ای که مربوط به رسانه است من حاضرم. چه جریان رسانه هستم، غرب خیلی آزاد نه اینجور نیست، ولی اونا بلدن ظاهرم حفظ کنن. ما الان بسیار از کارها رو میتونیم خوب انجام بدیم، هیچ حاشیه امنی برای هیچ کس قائل نشیم الا منافع ملیمون. بعد ببینید شما تو رشد رسانه چه خواهد شد. بعد به البته رسانه که بخواد معاند باشه، رسانه که بخواد وابسته باشه، اون
بحثش اصلا جداست که ما نمیخوایم.
بله اون اصلا بحثش جداست. ما رسانه رو میگیم، همه این نیروهایی که امروز نگاه میکنی برای کشورشون، من واقعا بعد وقتی آخرین جمله‌ام باشه به خدا بعد وقتا برمیگم تو مجلس، تو بالای مجلس که خبرنگار اصلا نگاه میکنم، من میبینم مثل سیر و سرکه میجوشه، این دنبال اون میده، اون دنبال اون میده، اون تلفن میزنه که چی امروز ظهر یه خبر بخواد ببره. بعد من میگم با چه اشتیاقی، من خود بچهای صدا و سیما کم نمیدونم یک گزارش 3 دقیقه گرفتن آقای مفید بسیار بسیار کار سختیه.
بله.
خیلی کار سختیه و من اینو نگاه میکنم، دوست دارم روزی بشه به این افتخار کنم که اگر عموجام نبودم که پاشم برم دوباره بالا بشم کار خبرنگاری بکنم، بنویسم و این افتخار باشه. چرا؟ چون که مطالبه گریش زیباتره. قرآن به کمتر چیزی قسم خورده، نون و قلم و ما یسترون.
بله.
قلم و اون چیزی که مینویسد قسم میخوره خدا، یعنی خدا این کارو مقدس میشمره و ما هم باید اینجور نگاه بکنیم. من مطمئنم، من نمیخوام اظهار امیدواری بکنم در یأس و ناامیدی، نه، میخوام به شما بگم مطمئن باشید این جریان رسانه‌ای در کشور تقویت خواهد شد
ان شاء الله. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ما رو همین الان در وبسایت رادیو گفتگو میتونید به صورت زنده تماشا کنید، در فضای مجازی هم در صفحه رادیو گفتگو به صورت لایو در خدمت شما هستیم. آقای نوباوه، بدون مصلحت اندیشی، البته من شما رو میشناسم و میدونم که هیچ وقت مصلحت اندیشی نمیکنید، اما بدون مصلحت اندیشی به من بگید که آیا مسئولان ما حداقل در مجلس امروز بدون توجه به گرایشات سیاسیشون حق رو میبینن؟ گاهی به نظر میرسه که اینطور نیست، یعنی در یک روی یک ناحقی، روی یک امر شایبه برانگیزی چشم میبندن به خاطر منافع جناحیشون.
واقعا سخته در مورد 290 نفر آدم نظر داد
آنچه که شما میبینید.
من به شما میگم، من اعتقادم قولوا للحق ولا على انفسكم، من میگم اینکه پیغمبر ما داره میگه حق رو بگین اگرچه بر علیه خودتون باشه.
بله.
ببینید ما آدمای بسیار شجاعی داریم، بسیار حقگویی داریم، خیلی هستن بلند میشن حرف میزنن. حالا که میگیم آیا انگیزش های سیاسی دخالت در نوع اظهار نظر داره، ممکنه داشته باشه و بعضا ما میبینیم، ولی این که ما میگیم که الان مثلا بعضا به ما یه حرفایی میزنن، آقا این شد مجلس، من همون مجلس قبلی هم که مجلس دهم بود که ما وضعیت رو دیدیم، من اولین نطقم که پنجمین نفر مجلس بود گفتم من از اقدام مجلس در به اصطلاح قوت بخشیدن به پتروشیمی ها، پتروپالایش ها تشکر میکنم. دو تا اقدام خوب داشته، یکیش هم این بود. بعضی اومدن گفتن آقای مجلس دهم چه، گفتم آقای عزیز اینجا تو تمام سیاه‌نمایی که نیست، ببینید اون که خوبه خوبه، اون که بده بده. من الان دارم به شما میگم، من هیچ وقت این اطمینان رو خودم ندارم، قطعا و یقینا دقیقاً گرایش سیاسی اثر نداره، من یه حرفی نزنم. ولی ببین جریان عمومیش مهمه های مافی.
بله.
ببین در جریان عمومی من دارم میبینم این مسیر حقگویی الحمدلله داره تو کشور نهادی نمیشه، وگر ما بریم به این سمت، به خصوص ما به عنوان پدران این مثلا دیگه نسل اول انقلابی دیگه، ما تقریبا این نسل جدید که داریم، بچه هم بعد از من یاد بگیره، من 60 سالمه، یعنی من اومدم صدا و سیما 22 ساله بودم 21 ساله بودم. ببینید الان بعد بچه‌م یاد بگیره که پدر من حقگوه راستگوه و این بشه خبرنگار شما. الان من این حرفا رو میزنم، من برای خودم نمیگم، من چیزی ندارم که دیگه بخوام بهش افتخار کنم یا برگردم برم بیام، ولی دوست دارم شما خبرنگار یاد بگیری.
بله.
بدونی که میشود حرف زد، حرف حقم بگه، نظامش هم تحملش میکنه. هیچ نظامی هم بهترین مملکت بهتر از این مملکت، من با اطلاعات میگم، 5 سال آمریکا بودم، 4 سال شبه قاره بودم، 1 سال انگلستان بودم، 40 تا کشور دنیا رو هم دیدم، با این اطلاعات دارم میگم. هیچ نظامی الان مثل نظام جمهوری اسلامی، والله قسم حق